عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز دنباله آیه 53 سوره مدثر رو توضیح میدیم. عنایت دارید که در برنامه قبل لغت خوف از آیه 53 که فرمود کلا بل لا یخافون الاخره رو توضیح دادیم. این آیه شریفه در سیاق آیات 49 به بعد سوره مدثر که خداوند در وصف اعراض کنندگان از قرآن فرمود فما لهم عن التذکرة معرضین، اینها رو چه میشه و چه درد و بیماری در اونها هست که از این پند و اندرز الهی و از این تذکار الهی اعراض کننده هستند. و اعراض اینها هم آنچنان اعراض نفرتگونه و با اضطراب و ترس و وحشته که مثل اعراض اونها مثل اعراض اون گورخرانی است که در گله اونها شیر درنده قرار گرفته باشه. همونطور که اونها با وحشت و اضطراب و نفرت و بی هدف هر یک به سوی فرار میکنن، اینها هم از قرآن هم بی هدف و هم با وحشت و اضطراب و هم با نفرت فرار میکنن. نفرت اونها از عدم همگونی و انس اونها با این حقیقت توحیدی الهی است و اضطراب اینها به خاطر عدم قدرت مواجه شدن با برهانها و بیانهای قاطع قرآن و بالاخره رویگردانی اونها به خاطر عدم انس اینها با این حقیقت توحیدی است. نکته ای رو هم که در برنامه‌های قبل بسیار برش تکیه می‌کردیم این بود که خداوند از قرآن به تعبیر تذکره یاد کرد و گفتیم تذکره از ماده ذکر به معنای یاد آوری و این نشان می‌دهد که قرآن جایگاهش در فطرت انسانی است و انسان‌ها از اعراض با قرآن گویی از حقیقت خودشون و از انسانیت خودشون دارن فرار می‌کنند. در آیه 52 فرمود بل یرید و کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. ای پیامبر، اینها حتی انتظار بالاتری هم دارن. اینها هر یکایکشون انتظار دارن که قرآنی مثل قرآنی که بر تو نازل شد و صحیفه هایی باز و سرگشاده بر اونها فرود بیاد. اما این انتظار، انتظار بسیار نابجا و دور از حقیقته. کلا، هرگز این گونه نیست. بل لا یخافون الاخره.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. كلا بل لا يخافون الآخرة.
نه، هرگز اینطور نیست، بلکه درد اصلی اینها این هست که اینها از آخرت خوف و ترسی ندارند و اینها از آخرت نمی ترسند. لا يخافون الآخرة. در برنامه قبل روی یک نکته‌ای که بسیاری از سوالات قرآنی در حول محور توجه به این نکته برمیگرده توضیح دادیم و تکیه کردیم و اون لغت خوف بود. گفتیم که لغت خوف در فرهنگ قرآن هرچند به معنای ترسه، ولی با توجه به این که در کتاب‌های لغت به مطلق ترس معنا نکردن، بلکه معنایی که برای لغت خوف شده، خوف رو در برابر امن ترجمه کردن. به عبارت دیگر، اون حالت تأثر و نگرانی و اضطرابی که به واسطه انتظار ضرری در آینده و یا مواجه شدن با خطری در انسان به وجود میاد، به چنین حالتی خوف گفته شده. بنابراین خوف از آخرت، یعنی انسان نگران اون امور مکروهی باشد که در عالم قیامت برای او پیش خواهد اومد. همطور که انسان در دنیا حتی احتمال ضعیفی بده که یک خطری در آینده او رو تهدید میکنه، ولو که این خطر درصدش بسیار کم باشه، ولی اگر خود محتمل یعنی اون خطر بزرگ باشه، مثلا احتمال شیوع بیماری سل در یک جامعه، ولو که 1 در 1000 افراد مبتلای به این بیماری بشن، ولی چون خود بیماری خطرناکه، حاضر انسان هزینه های زیادی رو در زندگی متقبل بشه برای اینکه مبتلای به این بیماری نشه. پس خوف از بیماری او رو وادار میکنه که انسان پیشگیری کنه. در اینجا هم میفرماید مقام خوف از آخرت مقامی است که انسان را از بسیاری از گناهان حفظ میکنه. و اگر انسان همون احتمال رو نه حتی در حد یقین، بلکه در حد احتمال بسیار ضعیفی که از بیماری سل در دنیا میده، این احتمال رو برای عذابها و خطرات که در قیامت او رو تهدید میکنه بده، قطعاً زندگی او زندگی یله و رهایی نخواهد بود. پس این یکی نکته که خوف از آخرت نقش بسزایی در سازندگی انسان داره. و ثانیاً سوال دوم این بود که چگونه میان خوف از آخرت و یا خوف از پروردگار با محبت به پروردگار و محبت به آخرت و علاقه به عالم آخرت در اولیاء الهی بود با هم جمع میشن. پاسخ این رو هم باز با همین لغت عرض کردیم که خوف چون نگرانی از امر متوقع مکروهه، انسان را می سازد که خود را آماده کنه در این حال که به سمت او پیش میره. و اولیای الهی هم در قرآن در حالاتشون پروردگار بیان می فرماید و هم در کلماتشون این گونه بودند که در عین حفظ مقام خوف از پروردگار، مقام امید و رجا و حتی محبت به مولای خودشون رو هم حفظ کردن. شاهدش رو از سوره 10 عرض کردم که خداوند درباره اولیای خودش می‌فرماید در عین اینکه اینها می‌گویند یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و شعارشون هم این بود که انما نطعمکم لوجه الله، ما همه این ایثارها و کارهای خیری که انجام دادیم و اطعامی که می‌کردیم برای جلب رضای محبوبمون بود، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. در این حال مقام خوف اونها رو هم پروردگار این گونه بیان فرمود که انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از پروردگارمون به خصوص از اون روز قمطریر و عبوس و ترش روی وحشت داریم و دائما خودمون رو برای اون روز آماده کردیم و آماده میکنیم. به این ترتیب پس مقام خوف و مقام رجا و حب با هم جمع میشن. این بیان رو هم در مناجات امام سجاد علیه السلام در مناجات 5 اشرح میبینیم، هم در مناجات سید الشهدا در روز عرفه میبینیم و هم در سایر مناجات های اولیاء الهی در کلمات خودشون میبینیم که شواهدی رو در برنامه قبل به محضرتون عرض کردم. در این برنامه لغت آخری آیه 53 باقی مون که با تلاوت زیبایی به استقبال این لغت میریم.
بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره.
لغة آخرة وصف روز قیامت. عنایت هم داری که در اصولا برای عالم آخرت و روز قیامت پروردگار در قرآن اوصاف فراوانی رو بیان فرمود. این اوصاف به حدی زیاده که در جلد ششم بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی چندین صفحه فقط اوصاف قیامت رو میشمارد و ترجمه میکند و توضیح میدهد. اما در میان این اوصاف وصف آخرت از صفاتی است که بسیار برای این روز به کار رفته. تقریبا در قرآن در حدود 150 مورد آخرت وصف قیامت اومده. ما هم به لحاظ گستره این لغت و هم به لحاظ وصف قیامت بودنش که چگونه وصف قرار میگیرد برای این روز مهم، لازمه یک توضیح بیشتری درباره این لغت بدیم. در کتاب مقایس اللغه آخر رو در مقابل اول قرار میده و وصف متأخر رو در برابر متقدم معنا میکنه. یعنی میگوید متأخر ضد متقدم و آخر ضد اول. همه معانی دیگر رو هم به این معنای محوری برمیگردونه. ما در کتاب‌های دیگه لغت می‌بینیم تقریبا همین معنا با یک توضیحات کمتر یا بیشتری تکرار شده. مثلا در کتاب الکلیات جناب ابوالبقا لغت آخر رو این گونه ترجمه می‌کنه: نقیض اول. و معمولا در نسبت سنجی‌ها هم می‌گوید که به کار میره. مثلا کسی که اول وارد بر یک جایی میشه به او گفته می‌شود مقدم هست و وصف اول رو برای او به کار میبرن، و کسی که بعد از او وارد میشه به او میگن لاحق بر اوله و به عبارت دیگر در نسبت سنجی متأخر از اولی هست. پس وصف آخر برای نفر دوم میاد. به این ترتیب مؤنث آخر میشود آخره، و بنابراین آخرت یعنی اون عالم و اون فرد و یا اون کسی که بعد از اولی میاد. در کتاب مصباح اللغه اخره رو به معنای مطرود و دور شدن معنا میکنه، ولی این معنا رو هم به لحاظ عقب افتادن از مقام و مرتبه خود باز بیان میکنه. یعنی برمیگردونه به همون معنایی که در کتاب مقایس اللغه گفته شده. از اینجا معلوم میشه که اصل در معنای این ماده همون تأخر نسبی در مقابل تقدم نسبی هست. به این ترتیب که شیء متقدم رو با معنای قدمه و متأخر رو با ماده اخره ذکر میکنن. و چون آخرت وصف دار یا نشأه قیامت و مؤنث هست، پس دار آخرت یعنی اون روز و روزگاری که بعد از روزگار دنیا میاد که مراد همون روز قیامته. البته گاهی اوقات با موصوف خودش در قرآن به کار رفته، مثل آیه شریفه تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، که در سوره قصص پروردگار بیان می‌فرماید که در اینجا ترجمه اینطور می‌شود که این روز آخرت رو و این خانه آخرت رو ما قرار دادیم برای اون کسانی که در زندگی دنیاییشون با تکبر در روی زمین زندگی نکردند و فسادی در زندگی نکردند. و گاهی اوقات به تنهایی میاد که در واقع میشود گفت که اون موصوفش محذوفه، مثل آیه شریفه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، که در اینجا ترجمه اینطور می شود که بار پروردگارا در دنیا به ما نیکی و خیر رو عطا کن و در آخرت هم باز نیکی و خوبی و خیر رو عطا کن. این و فی الاخره در واقع بوده است و فی الدار الاخرته حسنه. پس نتیجه اینو میگیریم که لغت آخر یا آخرت چون بعد از دنیا و در طول عالم دنیا برای انسان ظاهر میشه، آخر یا دار آخرت یعنی اون عالمی که متأخر از عالم دنیا برای انسان حاصل میشه. تا به اینجا درباره لغت آخر توضیح اجمالی رو عرض کردیم. اجازه بدید که توضیح بیشتر رو با یک تلاوت به محضرتون عرض کنم. در برنامه‌های قبل به مناسبت خاطرتون هست وقتی که لغت دنیا رو توضیح می‌دادیم گفتیم دنیا از دنوف به معنای نزدیک گرفته شده و عالم دنیا چون به حیات مادی و زندگی مادی انسان نزدیکتر و مقدم هست، به این مرحله ابتدایی از زندگی انسان حیات دنیا گفته میشه، در مقابل زندگی که بعداً برای انسان پیش میاد و حیاتی که متأخر از دنیا در عالم دیگر انسان با اون حیات زندگی میکند. لذا حیات دنیا رو گفته میشود دنیا از دنو به معنای نزدیک در برابر آخرت که حیات آخرت میشود، یعنی عالمی که بعد از دنیا و متأخر از دنیا برای انسان حاصل میشه. از این نکته روشن می شود که پس دار دنیا در برابر دار آخرت، یعنی اون مرحله نزدیکتر و جلوتر از زندگی انسان در برابر زندگی آخرت. تا به اینجا توضیح لغت آخرت. اما در قرآن ما از این ماده لغت دیگری که آخر باشد هم داریم، یعنی ما هم آخر داریم از این ماده آخره و هم آخر داریم. هر دو هم در قرآن به کار رفته. آخر بر وزن فاعل همونطور که گفتیم به معنای متأخر از دیگری هست که وصف روز قیامت، مثل یوم الاخر یا دار آخرت که گفتیم یعنی روزی که متأخر از دنیا و بعد از دنیاست. و اما آخر بر وزن افعل شدت تأخر رو میرسونه، چون صیغه افعل و تفصیل برای مبالغه و ارائه فضیلت چیزی بر چیز دیگه است. لذا در فارسی ما ترجمه می‌کنیم به دیگر که بینونت در تأخر رو برسونه. مثل آیه شریفه یجعلون مع الله اله آخر. اینها با پروردگار یک پروردگار و خدای دیگری را می‌پرستند و در برابر او قرار می‌دهند. یا درباره انسان می فرماید انشأناه خلقا آخر، که انسان در مسیر خلقتش به جایی می رسد که روح الهی و نفخه الهی در او دمیده می شه و این خلقت جدید رو پروردگار که خلقت متفاوتی با قبل هست به خلقا آخر تعبیر می فرماید. پس از اینجا معلوم میشه که آخر در قرآن به معنای دیگره، ولو که از همون ماده گرفته شده، و آخر به معنای پایان و یا به معنای متأخره که این معمولاً وصف قیامت قرار داده شده. فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون هم نمونده. اجازه بدید توضیح بیشتر لغت آخره رو و تفاوتش رو با سایر مشتقاتش و بعد هم تطبیق اون رو با روز قیامت در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. تا توفیقی بیشتر و فرصتی دیگر که با هم در محضر قرآن باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار.